بسم الله الرحمن الرحیم. برای سلامتی خودتون و خانواده‌هاتون و برای تأجیل در ظهور حضرت حجت بقیت الله علیه السلام ای صلوات قطفه محمد برکه انشالله این جلسه همون جلسه ذکر و توسل بشه به ساحت قدسی حضرت صدیقه طاهره فاطمه سلام الله علیها که نزدیک تولد ایشون هم هستیم، نورانی بشه به نور وجود پربرکت ایشون و جز شبهای قدر ما حساب بشه، مقدراتمون به نیکی و حسن رقم بخوره و مقدرات همه عالم به خوبی رقم بخوره. یه صلوات دیگه خط بفرم. اللهم صل علی محمد. خب ما سوره مبارکه نبع رو تقریبا مطالبش رو مطرح کردیم، یه چند سوال مطرح کردیم که بنا بود تو این جلسه پاسخ‌هایی این سوال در واقع مطرح کردیم که خودش چند بخشی بود. برای اینکه بعضی سوالات قرآن رو بشه به راحتی جواب داد، ما لازمه که یه تغییراتی در فضای ذهن خودمون ایجاد کنیم تا بتونیم. سوالمون این بود که 9 تا نعمت یا 9 تا جعل رو خدا مطرح میکنه تو این سوره، ما به اینا رو تبدیلش کنیم برای روز قیامت به کار خوب، به ثواب، به ثواب با ثواب سه نقطه و ثواب با سات، یعنی ازش درست استفاده کنیم، درست بشیم. برای که ما بتونیم جواب بدیم، خب بعضی از دوستان جوابشون برای من فرستادن، خیلی هم خوب بود جوابشون، اگه لازم شد براتون بعضیش هم میخونم یا خودشون میتونم بگم. من که بگم اینا نقص داشت، ولی من برای اونایی که جواب میخواستم بنویسن نتونستم بنویسن دارم میگم، ولی اونایی که نوشتن خیلی بزرگواری کردن، حتما همین چیزی که میگم اتفاق افتاده. ما وقتی که خودمون رو در نظر میگیریم، احساسمون اینه که ما همینطوری به دنیا اومدیم و همینجوریم دیگه، توی سیری قرار گرفتیم، چون با شرایط سازگاری پیدا کردیم، زمین برامون عادی شده، آسمان برامون عادی شده، همه چی برامون عادی شده به طور طبیعی، همه چیز در یه فضای عادی بودنی هست. هیچ وقت مثلا ما از دیدن زمین تعجب نمی کنیم یا دیدن آسمان تعجب نمی کنیم، بیشتر تو ممکنه بعضی ها تعجب بکنن ولی نوعا تعجب نمی کنن. هیچ وقت مثلا آدم از بارش باران مثلا خیلی تعجب نمی کنه، ممکنه خوشحالی باشه و به دلیل خوشحالی آدم خوشحال بشه، ولی اینجا مثلا وای چه پدیده عجیب غریبیه، ما توجهمون رو جلب نمی‌کنه. دلیلش اینه که ما سازگاری پیدا کردیم با اینا. وقتی انسان با یه چیزی به صورت با یه چیز عجیبی یه مرتبه مواجه میشه، تعجب میکنه، اصلا تعجب به خاطر مواجه شدن یک پاره با یه چیزی. فکر کنید مثلا یه نفر از 100 سال پیش احضار کنید، بعد مثلا این موبایل رو بدین دستش، خب این یهوی وحشت میکنه که یه همچین چی هستن، اون تلفن هم ممکنه نیده باشه، چه برسه مثلا یه دستگاه اینطوری. ولی خب الان بچه های ما هم با این موبایل ارتباط دارن، دستشون میگیرن، خیلی کار باش میکنن، حتی بهتر از ما هم کار میکنن. بعضی وقتا دیدین دیگه خیلی چیزایی که ما نمیدونیم تو این گوشی هست اونا کشفش میکنن، حتی بچه های مثلا 3 سال 2 سال باش خوب میگیرن. بنابراین هیچ وقت از وجود این تعجب نمی کنن، چون یه نفس سازگاری پیدا کردن. خب این خیلی گرفتاری بزرگی اگه این حرف درست باشه. یه سلامت بفرستی. فکر کنم تا 5 داره بفرستیم. صل علی محمد و آل محمد. دست شما ما سلام محمد. دست شما درد کن. این خیلی در این حال که خیلی خوبه، گرفتاری خیلی بزرگیه که انسان داره، به خاطر اینکه این منجر میشه که آدم قدر نعمتاشو نشناسه. مثلا شما شنیدین قدر مثلا پدر مادرامون رو اون موقع هایی میفهمیم که ممکنه دستشون بدیم، تا موقعی که داریمشون خیلی نمیشناسیم، خیلی نمیدونیم، ولی یه هایی که دست میدیم میفهمیم عجب چه گوهری بوده این ما بوده. یا سلامتی، مثلا نعمت هر کدوم از اعضا. شما فکر کنید تا موقعی که آدم داره خوب میکنه بهش، مثلا اونس میگیره باهاش، دست شما آجا درد نکنه بخورم خودش. این خوب کردنه که یه جاهایی خیلی خوبه، ولی یه جاهایی هم اصلا خوب نیار. کجا خوبه؟ اونجایی که آدم میخواد با هم زندگی کنه، به هر حال نباید اصلا بترسه، نباید اصلا تعجب کنه، بایستی یه اونسی داشته باشه. شما فکر کنین همیشه مثلا یه نفر رو تازه اول بار ببینی، خب همیشه داری ازش واهمه داری، خب این که خوب نی. این حالت اونس نباید در غیر اون جایی که لازمه استفاده بشه، و این وقتی اونجا استفاده بشه انسان در جهل ماندگار میشه. حالا کار قرآن اینه که بیرو درواسی شما رو میبره روی فضاهایی. الان کاری نداره که شما بگی اه زمینو میگه، ما زمینو که میشناسی مثلا به چه دردی میخوره، اینا علمی نیست اصلا راجع به زمین. زمینو که همه میدونن دیگه، بعضی ها میگن اینا علمی نیست، با یه چیز عجیب غریب بگی تا علم بشه. او چند تا چه بده از همینجا ببرین. آره اینم ببرین. آره و همین یکی بس بدیم ببرین. آره دست شما دارم. از همینجا ببین کی میخواد. آخش به به از منم میرم پای. خدا میاد یه سری پدیده هایی رو که انسان شدیدن باش اونس داره و تا خیلی هم چیز عجیب غریبی هم براش نیست، اینا رو تأکید میکنه بهشون. خب ما چه جوری باید اینا بخونیم؟ ما باید تصور کنیم که مثل حضرت آدمی از آسمون ما رو انداختن پایین، یهویی افتادیم رو زمین. میگه اینجا کجا؟ میگه اینجا سفته، خیلی سفته، اینجا زمین. بهشون میگه اینجا زمین. خیلی از آیات قرآن، در آیات قرآن رو شما باید شبیه آدم نخستین بخونیدش تا بفهمیدش، ولی اگه شبیه اون نخونید و با همین حالت اونسی که دارید بخواید بخونید، نمیفهمیدش، اصلا نمیفهمید بخواد چی بگه. بعد به خودتون میگین که خب اینم شد چیز که خدا بهمون گفت. ولی وقتی شما از آسمون انداختندتون، از بهشت مثالی اومدین پایین، هبوط کردین، یعنی از یه جایی استقرار پیدا کردین، در یه از یه جایی به یه جای دیگه که اونجا بالاتر بوده، شما اومدین پایین تر مستقر شدین. اولین چیزی که براتون مهمه و موضوعیت داره اینجا زمین بودنه، زمینه، و براتون مهمه که اینجا جای زندگی هست یا جای زندگی نیست. این اولین موضوعه. بعد دوم چیزی که نظر شما رو جلب میکنه خود وجود برآمدگی هاییه که رو زمینه. یعنی یوهویی مثلا شما زمینه مسطح رو میبینید، یه چیزی یوهویی مثل سیخ در اومده، اونم به چه بلندی. بعد میدونید که اون برش چیه، که خیلی برای انسان جالبه که این برای کوه رو با اون برای کوه ببینید چه خبره. نمیدونم شما کوه حتما رفتین، ولی کوههای زاگرس رو دیدین یا نه؟ کوههای زاگرس، میگن رشته کوههای زاگرس، هر کدوم میریم بعدش دوباره یه قله بعدش هست. یعنی هیچ وقت قله تموم نمیشه، همینطوری قله بعد قله. شما میگی میره این یکی رو میرم میرم بعدش چه خبره؟ میبینی بعدش یه قله دیگه است. برای آدم جالبه که مثلا بره کوه، اون بره کوه رو ببینه چه خبره، به خلاف این طرف که البرزه وقتی میریم بالاش اون بره یه مرتبه میبینیم فضا عوض شد، جنگل شد، نمیدونم مثلا اقلیم عوض شد، داستانش خیلی متفاوت میشه. البته این برم جنگل منگل اینا داره، ولی به نسبت اون که یه مرتبه میری بالا اون طرف فضا کاملا عوض میشه، این ور خیلی نیست. برای انسان خیلی مهمه که ببینه این سیخکی هایی که بهش میگه اوتاد این در اومده کارش چیه، اصلا برای چی در اومده، چرا نبایستی زمین مسطح بشه و قوانینش چیه. خیلی قواعد داره کوها، خیلی قواعد داره. شما هر 100 متری که از کوه بالا میرین مثلا یه تغییر فضا و اقلیمه، من که مثلا از نظر جغرافیایی خیلی تغییر نمی کنی، ولی تو ارتفاع که میرین مثل این که اقلیما داره عوض میشه، چیز عجیب غریبیه. بعدش بحث زوجیت خیلی موضوع مهمی میشه، از جهت‌های مختلف خیلی مهم میشه، چون بقای گیاهان، بقای جانوران، بقای هر چیزی به زوجیت میشه. همینطوری وقتی شما نگاه میکنی میبینی برای یه انسانی که تازه از آسمون فرود اومده روی زمین، این 9 تا چیز خیلی مهمه. ولی اگه کسی هبوط نکنه و نیاد زمین و بخواد این 9 تا چیز رو با بقیه چیزها بسنجه، خیلی براش معنی نداره. بعد میپرسه چرا این 9 تا، چرا مثلا چیزای دیگه. برای یه آدمی که اسمش از انسان نخستین، اینا خیلی موضوع مهمیه. از بین رزق‌ها، گیاهان، مهمتر از جانورانند. یعنی اگه شما انسان نخستین باشین، ذهن اولیتون نمیره که برین شکار کنید، جانور مثلا شکار کنید بعد گوشتشو بخورید. انسان نخستین اون ذهنش به کجا میره؟ به گیاه میره تا جانور. جانور بایستی گیاه بخوره، انسان هم گیاه. بعدش دیگه بعد میفهمند که مثل این که ما هم میتونیم بعضی از جانورها رو بخوریم. یعنی اینا میشن ارکانه یه حیات، یه حیات برای کسی که هبوط کرد. این خیلی سطح ابتداییه این جریان. حالا این انسانه نخستین یه سری چیزایی به یاد بگیره. فکر کنید شما رو راه دادن به مدرسه حضرت آدم. شما میخواین، براتون جالبه که ببینید که تو مدرسه حضرت آدم مواد درسیش چی بوده، چی به حضرت آدم درس میدادن. همون انسان نخستی سوره نبع مسنترین سوره در قرآنه. یعنی از همون موقعی که نبوت در واقع جعل شده، که همون با حضرت آدم نبوت اومده، این سوره جزء اون سوره هایه. چه گفت که از این ذره، چون شما یه تاریخ نزول دارین، مثل این که میگین نزوله این سوره مکیه بعد مدنیه، ولی بعضی سوره ها از حیث تاریخ بشر اولی داره و دومی داره و سومی. یعنی اینا کسی تا الان خیلی محاسبه نکرده که سیر سوره ها را از حیث تاریخ بشر بگه. بگه مثلا الان انسان خلق شده، بعدش بعد به تکلم و روابط اولیه رسته، بعد مدنیت درش ایجاد شده، بعد مدنیتش تبدیل به حاکمیت شده، بعد حاکمیت ها اینطور شده، بعد سیر پیدا کرده. کسی این کار نکرده. سوره نبع جزء اولین سوره ها میتونیم بگیم، اولین سوره یکه که داره مسائل مربوطه به یکه یک گفته میشه. انسان بایستی برگرده به زمان هبوطش. یعنی به ما یاد میده که وقتی که از آسمان افتادیم زمین چه چیزایی بایستی برام مهم باشه. بعدش دیگه بقیه سوره ها گفته شده. خب یه سری نعمت های خدا داده که اینا 9 تا به عنوان نمونه است، که این 9 تا به عنوان نمونه عناصر حیات زندگی مادی است که مسئله همین 9 تا مسئله حیات معنوی هم هست. بفهمید
حضرت آدم
یعنی
بعد از
نوم
داشتن،
زوجیتی
که داشتن.
آره نوم نداشتن. اونجا تو بهشت مثالی خیلی چیزا متفاوته با اینا. نه دیگه، به وحی دیگه، چون نبی بوده ایشون دیگه. حالا ما داریم این که قرآنه، سوره نبعه، ما از موضوعاتی که مطرح میشه میفهمیم موضوعات بسیطه. از بساطت موضوعاتش متوجه میشیم که این موضوعات از اون موضوعاتی که اول برای آدم نخستین هم این موضوعات مهم بوده. وقتی نگاه میکنیم میبینیم این موضوعات اولین موضوعاتی که در حوزه بعد از هبوط انسان بهشتی میشه براش جذابه، براش مهمه، چون باش اونس که نداشته که. زمین ها یوهایی افتاده توش، بعد کوه رو یوهایی میبینه، بعد اون یکی زوجیت براش. ما الان برامون زوجیت خیلی موضوعیتی نداره، ولی اگه شما آدم باشی زوجیت خیلی برات مهمه. چون چرا؟ چون اگه شما بقا میخوایی داشته باشی روی زمین، شما با زوجیت باید داشته باشی. اگه زوجیت نباشه که نمیتونی بقا داشته باشی. بقای نوع موجود، هر کی میخواد باشه، گیاه میخواد جانور باشه، وابسته به زوجیت. به همین صورت بقیهش مثلا خواب، شب، روز، اینا موضوعاتی هست که عناصر حیات مادیه که در هنگام هبوط خوب، خیلی خوب فهمیده میشن. بحر رو جای دیگه صحبت میکنه، ولی چون در وهله اول زندگی انسان در زمین شکل میگیره، در زمین یعنی سطحش، با سطح انسان توی بحر نمیره خونه بسازه، و در واقع اون چیزی که براش خیلی موضوع مهم میشه خود این زمینه، چه این که خود زمین به دو بخش تفکیک میشه، به بر و بحر تفکیک میشه، یعنی تو خودش هست. یعنی ممکنه شما الارض رو بگین البر و البحر، و همین دلیل مفهوم زمین قابل جمع با دوتاش، هر دوتا رو داره. بله، مثلا بر و بحر، مثلا زمین دنیا رو ممزوج از بر و بحره، که این دوتا اگه یکیش نباشه اون یکی به تنهایی نمیتونه زندگی رو کفایت کنه. حتما با بحر باشه، حتما با برم باشه، تمام این بارندگی که گفته میشه اینا به خاطر چی؟ همون بحره، به خاطر که آبش تبخیر میشه، بعد دوباره تبدیل به آب میشه، فرود میاد. پس نکته اولی که خود فهم این نعمت ها به شکل متعجبانه، نه به شکل سازگارانه، یعنی ما باید یه کاری بکنیم که این نعمت ها برامون عادی نباشه، عجیب باشه. چجوری عادی نباشه؟ فرض بگیریم، فرض بگیریم خبوته، و خیلی ما جاهایی داریم که تو قرآن همچین چیزی هست. دومین سوره ای که احتمالاً میتونین بعد سوره نبأ بخونید و دنبال سوره نبأ بخونید و همین حس تو اون سوره براتون به وجود میاد و خیلی دامنه دار این موضوع رو پیش میبره، میرسونه به نبی مکرم. سوره چیه؟ سوره اعراف. سوره اعراف سوره هبوطه، و حتی تو سوره اعراف بحث بهشت مثالی و مطرح میشه، یعنی دیگه این موضوعی که الان من دارم اینجا مطرح میکنم، حتی اگه کسی این حرفای منو اینجا قبول نکرد میتونه بره سوره اعراف بخونه، این آیات هم داره، یعنی میتونه چک و چون هم نمیشه، نمیخواد بزنی، شما به این سوره اعراف رو بخونی، از همون اولش که شروع میکنه به گفتن یه برداشتایی رو از عالم میکنه تا میاد به سمت هبوط، و بعدم میاد پایین، و بعدم میاد تو بنی آدم رو، بعد میاد تو اقوام، و یکی یکی میاد بالا. خیلی سوره عجیبیه، سوره اعراف. خب اولین چیزی که شما بایستی مورد توجه قرار بدین، خود این نعمت ها عادی نشه و برای ما جذاب باشه. ما بایستی نعمت های الهی، بلخص نعمت های عناصر حیات رو برامون عادی نشه، و عادی شدن اینا مساویه با غفلته. یعنی اگه این کسی این مواردی که نعمت هایی که تو اینجا گفته میشه براش عادی بشه، غفلت او از حیات و وظایف حیات قطعیست. خوب گوش میدی؟ اگر کسی نسبت به این نه تا نعمت عادی برخورد بکنه، غفلتش قطعیست و و خب انسان خیلی چیز داره دست میده. خب دومین چیزی که توی همین با همین فضای هبوط وارد بشین وارد میفهمید، میفهمید که خدا هر چیزی رو در عالم خلق کرده، اون چیز را دارای خاصیت کرده. شما ممکنه بگید که خب معلومه دیگه هر چیزی دارم، ولی خب شما بایستی برگردین، یعنی شما الان حتی میبینید به چشمانتون میبینید، حتما بایستی دنباله چی بشین، دنباله میبینید چه خاصیتی داره. خاصیت اون در راستای چه اهداف و مقاصد انسانه. یعنی اینش خیلی مهم نیست که هر چیزی رو خلق کرده یه خاصیتی داده، اینش مهمه که اون خاصیت رو در راستای اهداف انسان قرار داده. یعنی مثل این که همه موجودات اومدن خاصیت هاشون رو امانت بدن به انسان، دو دستی تحویل انسان بدن. پس انسان رو چیکار کرده؟ امانت دار کرده. انسان به عنوان امانت دار همه موجودات بهره‌مند از خاصیت های اون هاست. این حسیه که بایستی در انسان به وجود بیاد، یه حس امانتداری و حس مسئولانه. مثل این که همه مخلوقات یه غایتی دارن و انسان ظاهرا اینطوریه که همه مخلوقات رو به اون غایتشون میرسونه. بله چون داره جعل عرض و مهاد قرار، مهاد رو به نسبت انسان مطرح میکنه، همه اینا که مطرح میکنه خاصیت ها رو به نسبت انسان مطرح میکنه، مثلا نها رو به نسبت معاش انسان مطرح میکنه، لیل رو به نسبت لباس انسان مطرح میکنه، آسمان رو به نسبت طباق انسان مطرح میکنه. یعنی همه رو به نسبت چی مطرح میکنه؟ اینا همه خاصیت دارن. آره معنی داره، اتفاقا همین رو دارم میگم، همه موجودات دارای خاصیت هم. ولی اونی که بایستی همه این خاصیت ها رو برداره برسونه به قرب، به قله، کیه؟ انسانه. مثل این که همه اینا تا یه جایی استفاده میکنن، ولی اونی که این رو بهره رو تکمیل میکنه، مثل این که شما تو فوتبال همه بازی میکنن ولی یکی میره گل میزنه، گل زنشون انسانه، ولی همه چی کار میکنن؟ مثل این که همه پخت و پز میکنن، خورشید مثلا نور میده که گیاه غذا بده، چه غذا بیاد در اختیار انسان که انسان بخوره، معاشش بشه، زندگیش بشه، تا یه ایمانی در او تحقق پیدا کنه، یه عمل صالحی بکنه و در برابر خدا بیسته به عنوان عبد مقرب. مثل این که اونه که داره اینا رو به سمت کمالشون، انسان به عنوان در هستی، انسان به عنوان چیه؟ به عنوان مخلوقی است که از خواص بقیه مخلوقات بهره میبره تا بتونه در برابر خدا به نیابت اونها بیسته، مثل سرو استوار بیسته و البته ممکنه خرابکاری بکنه، اون موقع دلش بخواد مثل خاک باشه. یعنی شما فکر کنین اگر یه انسانی، اگر یه انسانی این شأن خودش رو حفظ نکنه و جاری نکنه، اون خاصیت ها رو جاری نکنه، با یا لیتنی کنتو ترابا که میگه کلمه سه اینی که داره همون این که هست رو بیان میکنه، این که میگه یا لیتنی کنتو، یعنی تو بیشتر از خاک که نیستی، مثل این که این خاصیتش بیشتر از خاکم نیست، دیگه نمیتونه بلند بشه در برابر پروردگار بخواد حرفی بزنه. خب این سه جوابایی که شما دادین، سه تا یه پس زمینه ای درست میکنه. جوابایی که میدین تو این پس زمینه خیلی خوب میشنه، این مثل قاب میمونه، نبیش میگن پیشفرزایی که از خود قرآن به دست میاد و شما میتونید بر اساس اون خیلی مطالبی رو به دست بیاری. حالا من دیگه تا همینجا اگه اجازه بدین بحث رو جمعش بکنم، کسانی که میخوان دنبال کنن این بحث رو با اینجوری بحث رو اینطوری ادامه بدن که اگر در نقش آدم که اسمش میگن بنی آدم، چون آدم پیامبر بوده، ما بچه های آدمی، اگر در نقش بنی آدم این آیات خوانده بشه، این فرزند آدم چی رو یاد میگیره؟ عبث نبودن خلقت و اجزای اون رو یاد میگیره. ببینید الان وقتی عبث نبودن رو یاد میگیرین، شما میگین که ما زمان داریم، عبث نیست، ما مکان داریم، مکانهای استقرار مختلف داریم، عبث نیست، ما اجزای بدن داریم، اینا هیچ کدومشون عبث نیستن، ما اجزای طبیعت داریم، هیچ کدومشون عبث نیستن، اینا بایستی بهره ازشون گرفته بشه، هر کدوم از نوعیت بهره ازشون، بیشترین بهره ازشون گرفته بشه در راستای اون جعلی که خدا قرار داده. پس باید اون جعل اونها رو بشناسیم. مثلا شما صبح دارین، ظهر دارین، عصر دارین، انواع زمان دارین، شنبه دارین، یک شنبه دارین، دو شنبه دارین، اینا عبث نیستن، هر کدوم شنبه یه خاصیتی داره، یک شنبه یه خاصیت داره، دو شنبه، صبح یه خاصیت داره، ظهر یه خاصیت داره، شب یه خاصیت داره، هرچی دست میذارین میگین این یه خاصیت داره، اون چیزی که محصول این بنی آدمه، بعد این که عناصر اصلی یادش دادن، گفتن زمین، گفتن آسمان، گفتن نهار، گفتن معاش، این تو ذهنش بعد این محصولش چی میشه؟ این که دست به هرچی میزنه، این میدونه که این یه خاصیتی داره در راستای خلقتشه. مثلا خاصیت صبح چیه؟ میگیم هر چیزیه که صبحه، صبح مثلا خاصیتش صبح کیه؟ میگیم بعد شبه، بعدش هم روزه، پس خاصیتش خاصیت بعد شبه و بعدش روزه، خاصیتش میشه. میگیم ظهر خاصیتش چیه؟ میگیم قبلش صبح و ظهر، بعدش هم عصره. میگیم خب این خاصیتش، خاصیت هر چیزی خودش، خودش میشه، خلقش میشه. یعنی شما از خلقت هر چیزی، خلقت هر چیزی دلالت پیدا میکنید به خاصیت هر چیزی. همینطور که الان اینطوری میگین بعدن میگین خلقت خود انسان و خاصیت انسان، یعنی همینطور که میرین از زمان شروع میکنین مکان، اجزای بدن، اجزای طبیعت، میرسین به خود انسان. خدا از انسان، خدا انسان رو خلق کرد، چه خاصیتی به انسان داد؟ خورشید نور میدهد و انرژی میده، زمین بستر آماده میکنه، گیاه رویش پیدا میکنه، هر کدوم یه خاصیت دارن، باران حیات میاره نازل میکنه. خب انسان چیکار میکنه؟ انسان هم جزء مخلوقاته دیگه. انسان بناس چه خاصیتی از خودشه چی بناس بشه؟ جعل انسان چیه؟ این خیلی مهم میشه. شما وقتی دنبال این میگردین که جعل هر چیزی، خاصیت هر چیزی رو پیدا کنی، آخرش به چی میرسه؟ نقطه به خودتون میرسه. خاصیت شما چی باید باشه؟ شما باید حتما خاصیتی که در شما هست خیلی بیشتر از خاصیت آسمان باشه، خیلی بیشتر از خاصیت زمین باشه، خاصیت چون شما دارین از همه اینا بهره میگیرین. پس بنابراین خاصیت با شما باید جمع خاصیت ها باشه. از خاصیتش و از تعریفش میگیریم، چون خاصیت هر چیزی تو خود چیزه، خلقت هر چیزی چی میشه؟ دلالت میده به خاصیت هر چیزی. یعنی خلق فسوا قدر فهدا، این قاعده خاصیت هر چیزی. یعنی شما اگه بتونین از هر چیزی تعریف درستی ارائه بدین، مثلا از خورشید تعریف درستی ارائه بدین، خاصیتش هم گفتی، تعریف هر چیزی بیانگره خاصیت آن چیز. تو یه زمانه که شما را وصل میکنه به روز، پس خاصیتش میشه وصل کننده به روز. مثلا خدا یه جوری قرار داده که شما هر طوری که مخلوق رو تعریف کنی، اگه درست تعریف کنی، مثلا این که داری خاصیتش رو میگی. درست شد؟ الان مثلا شما بگید خاصیت صبحانه چیه؟ خاصیت نهار چیه؟ خاصیت شام چیه؟ خاصیت شام غذاییه که در شب میگیم تعریفش کن، میگیم غذاییه که در شب میخوریم و گرسنگی ما را در شب برطرف میکن، از خاصیتش میشه رفع کننده گرسنگی در شب. میدونیم داره یه جوری به ما یاد میده که هر چیزی خودش خودشه. خیلی خوب باشه، قبول. حالا بیایم راجع به خود انسان، شما راجع به انسان رو تعریف کن ببینم چه انسان چه موجودیه. میرسیم به خود انسان دیگه. چون انسان، شما میگه انسان موجودیه که میتونه از زمین، از آسمان، از کوه، از فلان استفاده کنه، پس خاصیت انسان چی میشه؟ میشه شاکر، شکور، شکر میشه. خاصیتش میشه کسی که میتونه قدرت بهرمندی از بقیه اشیا رو داره و میتونه اونا رو به بهترین، به یه نقطه اوجی برسونه، میتونه به یه. پس این میشه تعریف انسان، یه تعریف پیدا میکنه. شما هر چی که انسان رو تعریف بکنید، همون خاصیتش رو تعریف به شما میده. و خب اینجا شما یه نمای خاصی از خاصیت انسان پیدا میکنی. خاصیت انسان این میشه که وقتی که انسان تعریف میشه، انسان در سوره نبع مخلوقی است که توسط انبیای عظام، پیامبرا، به قیامتی در واقع انذار می شود که حیات او در آن، حیات حقیقی او در آن شکل گرفته، مقدمه شکل گیری آن حیات دائمی سرمدی چه وقوف چند سباهی در چند سباهی به شکل هبوط در دنیاست. این بایستی زندگیش رو، یه حیات حقیقی داره، انسان عبارت میشه از کسی که دوتا نشعه داره، ان یوم الفصل کان میقاتا، یه میقات داره که این بعدش حیات حقیقیش تشکیل میشه. پس انسان اینجوری تعریف میشه تو این سوره که عبارت از یه مخلوقی که هیچ مخلوقی به این شکل در مورد قیامت باش صحبت نشده ولی برای اون صحبت شده. حیات حقیقیش در اونجا شکل میگیره. توی این حیات حقیقی دو وضعیت براش وجود داره، یا بهشته یا جهنمه. این هر جفتش هم دائمیه. حیات دائمی در اثر این هبوط در دنیا به وجود میاد. پس بنابراین انسان مخلوق بالا رونده از نظر مرتبه یا پایین آمده از نظر مرتبه است. این میشه شما یه تعریفی از انسان توی این سوره پیدا میکنید. بعد میگیم خب خاصیت این انسان چیه؟ خاصیت این انسان اینه که از این مخلوقات استفاده بکنه، خودش رو ارتقا بده به اون فضای اصلی. حالا یه بار سوره رو همینطوری تا ذهنتون گرمه فکر کنید که بسم الله گفتین، شما رو از بهشته مثالی آوردن پایین، یه فرموله خیلی شیک ترتمیز تو دنیا کردیم، بعد این سوره رو دارید میخونید، ببینید چه حسی بهتون دست میده. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. دست شما درده. الم نجعل الارض مهادا و الجبال اوتادا و خلقناکم ازواجا و جعلنا نومکم سباتا و جعلنا اللیل لباسا و جعلنا النهار معاشا و بنینا فوقکم سبعا شدادا و جعلنا سراجا و حاجا و انزلنا من المؤثرات ماء فجاجا لنخرج بهی حبا و نباتا و جنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا و فتحت السماء فکانت ابوابا و سیرت الجبال فکانت سرابا ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیها احقابا لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما و غساقا جزاء وفاقا انهم کانوا لا یرجون حسابا و کذبوا بآیاتنا کذابا و کل شیء احصیناه کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا ان للمتقین مفازا حدائق و عنابا و کوائب اطرابا و کأسا دهاقا لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والارض و ما بینهما الرحمن لا یملکون منه خطابا یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا ذلک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انزلناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. انشالله خداوند ما رو با این سوره محشور بکنه و ما رو جزء متقین این سوره قرار بده، نه تاقین این سوره. یه صلوات خط بفرم. خب اگه اجازه بدیم بریم سراغ سوره نازعات. بفرم. شما عرض رو چی معنی میکنی؟ خب زمین یعنی چه؟ آن دیگه اسم اینو میگم مهاد. پس خاصیتش چیه؟ اینه که یه جاییه که بشه توش زندگی. یعنی ما نوعاً اشیا را تعریف به خاصیت میکنه، چیستی اشیا را نمیبریمشون توی ماهیت ماهویتشون، میبریم تو خاصیتشون. نوعا هر چیزی رو که تعریف میکنی با خاصیتش تعریف میکنی، چون خاصیتش رو میبینیم استفاده میکنیم، تعریف به خاصیت میکنیم. و خب این همین کارو میکنیم. مثلا الان شما میگین قلب، بعد میگین کلیه. خاصیت قلب چیه؟ قلب دیگه، قلب کلیه. مثلا یعنی وقتی نگاه میکنین حتی اسمایی که بعدن ما خودمون برای جای مختلف یا چیزهای مختلف میذاریم، نوعا رو کار کردشون یا روی قایتشون میذاریم. بله بله بله. نه از مهاد بودن استفاده کنه، مهاد بودن زمین را هدر نده. یه امکانی که براش فراهم شده رو به قایت خودش برسون. مثل این که اینا همه برای یه کاری اومدن، انسان برای یه کار دیگه اومد. بقیه مخلوقات اون کار اون میخوان که اون اتفاقی که تو انسان افتاده قایت همه مخلوقات، مثل این که انسان نماینده همه مخلوقات در پیشگاه خدا. هر کی یه سهمی آورده که این در انسان استفاده بشه، اون بره در پیشگاه خدا به قرب برسه. عین این داستان در مورد خود انسان و انبیا هم هست. یعنی شما یه رسول داری که دنا فتد الله و قال قاب قوسین او ادنا شده، یه نفر داری، دومی هم نداره، ولی اون واسطه است، رفاقت میکنی با اون میرسه. مثل این که اون پیامبر ما هم هست، اون ملاقاتی که انجام داده بر ما هم انجام داده، ثمراتش رو به ما هم میرسونه. درسته که ما نمیتونیم قاب قوسین او ادنا بشیم، ولی همون که پیامبر شده منافعش به ما هم میرسه. پس ما باید یک کاری کنیم که در راستای اون منافع باشه. انگار زنجیره حیات یه زنجیره است، هر کی یه جایگاهی داره و اگه خوب باشه از همه منفعت های اون یکی استفاده میکنه. به همین دلیل اگه انسان آدم باشه، از همه منافع همه موجودات بهره میبره و در همه منفعت همه مخلوقات چی داره؟ سهم داره. اگه آدم نباشه، حیف نون، حیف آب، حیف هر چیز. اگه بد باشه همه میگن حیف، حیف. آبش میگه حیف، نونش میگه حیف، آسمونش میشه میگه حیف. همه میگه حیف آسمون، حیف زمین، حیف نمیدونم بارون، حیف روز. ولی وقتی که این تو راستا باشه همه میگن چی؟ همه اون مخلوقات خودشون رو به وسیله اون انسان به غایت رسیده میدونن. انسان باید بدونه که نماینده همه مخلوقات، حالا خوبه بده هرچی هست، در حال هست دیگه، چیکارش میشه کرد؟ نمیشه برگشت که. ما که نمیتونیم خاک بشیم، میتونیم خاک بشیم؟ نمیتونیم که خاک بشیم. خب خیلی ها یه آرزو میکنن که ای کاش خاک باشن، چون نتونستن، چون خاک هستن، هیچ خاصیتی نداشتن. خاک به معنیه اون واحده بی خاصیتیه، نه واحده شروع خاصیت هاست، ولی هیچ چیزی تو عالم خاصیت که نداشته باشه، ولی خاک خاصیتش اینه که شما آره استعداد هنو شکوفانه شده. چی؟ بله. خاصیت انسان اگه شب رو بشناسه، روزم بشناسه، خاصیت صبح رو میفهم، چون وساطت داره، وساطت رسوندن شب به روز رو داره. هر چیزی که وساطت داره دو طرف رو بشناسه. کلن خداوند هر چیزی رو که خلق کرده، هر چیزی رو که خلق کرده خاصیتش رو با خلقش جلد کرده. یعنی مثلا الان چشم رو خلق کرده، خاصیت چشم دیدنه، با چشم شما میتونید ببینید. انقدره که شما چشم رو اصلا با بینایی میشناسید، با خاصیتاش میشناسید، و این معروفه در زندگی انسان، معروفه. ولی وقتی به خودش میرسه یه مرتبه این یادش میره من اسمم مثلا احمده، نه؟ دست شما دارم. خیلی خب، من اسمم احمده و خاصیتم باید احمد باشه دیگه، نه؟ خب نیست. یعنی بایستیم یه انسانی باشم که متعالی بشم به نام احمدیت. مخلوقم ولی باید خاصیت احمدیت پیدا کنم، چون هر انسانی یه تمایزی پیدا میکن به نسبت اسمش که در عرش گذاشته میشه و بعد در فرش ممکنه بفهمند و نام او رو بگذارن. اسم خیلی مهم میشه، اسم انسان ها، اسم مخلوقات خیلی مهم میشه. مثلا شما میگی آسمان، از سمو میاد، خاصیتش بالا بودن. نوعن اسپا نوعنشون بر اساس سیر از تاشون گذاشته شدن. از تا بعضی ها فقط تاشو گذاشتن، بعضی ها البته کمه که از بگذارن، نوعن از تای آره، یا تا رو فقط میگن یا از تا رو میگن، ولی نوعاً تاه. یعنی تا کجا میخواد بره، کجا میخواد برسه. شما بچه‌تون متولد میشه اسمشو نمیذارید نوزاد، یا اسمشو نمیذارید کوچولو، نمیگیم چون کوچولو به الان نمیذارید کوچولو، چون میخواین بزرگ بشه و به یه جایی برسه اسمشو بزرگ میذارید، چون میخواهیم به اون برسته دیگه. هیچ وقت کسی اسم بچهش رو اون موقعش نمیذاره، اسمش رو میذاره رو اون قایتی که میخواد برسه. حالا شما یه موقعی میای اسم بچه‌تون رو می‌ذاری نرگس، حالا نرگس، گل نرگس، بعد میگن که اسم مادر امام زمانم نرگس خاتون. یه موقعی اسمو می‌بری بالاتر، یعنی یه مقداریم امتدادشون تو قیامت. گل خیلی خوبه، تراوت داره تو دنیا، خیلی معطره، خیلی عالیه، گل به هر حال مال دنیاست. ولی مثلا یه اسم مثل اسمای خاص مثل فاطمه، مثل نمیدونم رقیه، خدیجه، آمنه، محمد، نمیدونم حسن، علی، یا نه سعادت، نمیدونم فلان، نکه خود بلندتره، دوربردتره، شما اونو میبریدش یه خود عقبتر. میگه نه من میخوام آخرتم شاملش بشه. تو سوره نبع میگه لطفا خاصیتها را بکشونید ببرین تا قیامتشون، نبرین فقط تو همون مقطع دنیاشون نبرید. اراده انسانی که میاره تو مقطع دنیا مدرک براش مهم میشه، خیلی چیزا براش مهم میشه. الان ما نوعاً امتداد زندگیمون تا دنیاست، دست هر چیزی میذاریم تا همین 50-60-70 سال کار میکنه. نمیشه که مثلا دست به این بذاریم امتداده تا قیامتشو بخوایم، خیلی برامون سخته. آره دیگه، نیت انسان، این همین بحث قدمت یده و برمیگرده به همین دیگه، این که شما بخواین تا کجا پیش برین، انسان بخواد چجوری معامله کنه خیلی فرق میکنه. یه کسی جهان بینیش، در جهان بینیش قیامت هم وجود داشته باشه، با کسی که در جهان بینیش قیامت نیست. شما ممکنه بگید خب ما هممون قیامت رو قبول داریم. نه، ممکنه در ایدئولوژیمون باشه، در ایده هامون، فکرامون، در باورهامون اون ته تهش قیامت باشه، ولی حی نیست، زنده نیست، دم دست نیست. اینطور نیست که مثلا من امشبا که خدمت شما اینو امتدادش بدم تا قیامت، یعنی عمل رو نمیتونم بکشونمش تا قیامت، عمل تو همین چارچوبه میونه محصور میشه، قدرتش ندارم بکشونمش. این احتیاجی داره به یه باور زنده، به قول اینا که کار کامپیوتر میکنن، فعال رو توی عرصه، نه غیب شده. ما الان بحث قیامتمون غیب شده، نشون به اون نشون به افراد. اگه بگیم که دست از کار اشتباهت بردار، میگم نمیتونم، خیلی صریح میگه نمیتونم. اصلا کسی قیامت داشته باشه نمیتونم براش زهره، بدترین حرفه. به بند خدایی امروز تماس گرفت، خیلی جالب بود برام، خیلی عجیب بود. مکالمه یک دقیقه یا دو دقیقه بیشتر طول نکشه. حالا ممکنه صدای منم بشنم بنده خدا، حالا بعیده چون جزه چیز نبود، جزه آدم معمولیه، تلفن گرفته و گفت شما اگه کسی وسواس داشته باشه چه پیشنهادی دارید براش؟ گفتم اون کسی قبول داره توی عالم؟ گفت خب آره دیگه آدم قبول داره. گفت مثلا کیو قبول داشته باشه؟ گفتم امام زمان. گفت خب آره امام زمان رو قبول داره. گفتم خب حاضره که با امام زمان معامله کنه؟ گفت خب اگه قبول داشته باشه باید معامله کنه دیگه. خیلی آدم جالب بود. حالا منم به ذهنم اینا همینطوری مثلا خیلی عجیب بود که من اینا به ذهنم رسید. شدم حاضره با امام زمان معامله کنه؟ گفت خب اگه امام زمان رو قبول داشته باشه حاضره دیگه معامله کنه. گفتم من از طرف امام زمان بهش به اون بند خدا به خودش بود به اون بند خدا بگین که همه اعمالش با همه حالت شکسته و نصف قبوله، لازم نیست خیلی آب و آب کشی و فلان نبو کنه. امام زمان همه رو به عهده گرفتن و خودشون هم جواب خدا رو میده. تموم یه خورده فکر کرد گفت آره راست میگیم. تموم شد. این اعتقادش باید حی باشه، زنده باشه، دم دست باشه. وقتی اعتقاد غایب باشه تو میگی امام زمانه قبول داریم؟ میگه آره که قبول دارم. میگم یعنی حاضری با امام زمان معامله کنیم؟ میگه آره. بعد که میرسه پای معامله امام زمان نیست، نمیتونه با امام زمان معامله کنه. بله. حالا باور به قیامت یه موقعی باور جاریه. حتی میگن که شما قیامت رو قبول داری؟ میگه بله. یعنی میدونی که مثلا این کارو بکنی ثمراتش روز قیامته و تو پیدا میشه؟ میگه بله. میگه خب چرا داری وقت تو تلف میکنی؟ بله. اگه قیامت رو قبول نداری که به همه چیز حساب میکنم. خب قبول دارم آدم بایستی تفریح داشته باشه، آدم باید فلان کنه، باید بیسار کنه، باید کذا کنه. چرا نمازتو تأخیر میندازی؟ چرا نمازتو یه خط در میون میخونی؟ چرا نمازت قضا میشه؟ چرا فلان؟ مگه نمیگه قیامت رو قبول دارم؟ چرا اعمالت جهت نداره؟ چرا تو عمل رو برای قیامت انجام نمیدی؟ چرا اینطوری مسلمونی؟ آخه این چه وضع مسلمونیه؟ چی؟ وضع مسلمونی که نمیشه که اینطوری. مگه نمیگی قبول دارم؟ نمیشه که آدم شطور سواریه دلا دلا که نمیشه. بعضیا میگن خب حالا که شطور سواری دلا دلا نمیشه با از اون ور بیافتی حالا واضح خوبیم هر چیزی حالا که نمیشه. نه این که گفتن یا لیتنی کن تو راباست دیگه، یعنی میگه که خاک بر سر منه بی خاصیت. این که نمیخواد سوره بگه که تو بی خاصیتی، اتفاقا داره میگه که تو خیلی پر خاصیتی. خلاصه این سوره خیلی سوره، هر سوره ای عزیزه ولی به دلیلی عزیزه. اگه آدم ها بدونن که سوره ها چرا عزیزه به همون اعتبار خودشون عزیز میشن. اگه هر کسی عزیز بودن هر سوره رو بفهمه به همون اعتبار خودش هم عزیز میشه. عزت این سوره اینه که پایه اعتقادات یه انسان هبوط کرده است. یعنی عزتشو از کی میگیره؟ عزتشو از آدم میگیره و حوا میگیره. السلام الله علی آدم ابینا و امنا حوا. یعنی این سرکی یعنی این سوره به هر کی بخونه پدردار میشه، مادردار میشه، بعدا پدرش هم مستقیم هم میشه کی؟ آدم. بعضی هم میگم ما دلمون نمیخواد پدرمون بشه آدم، دلمون نمیخواد پدرمون بشه هوا، ولی واقعا خیلی صفا داره آدم پدرش آدم بشه و هوا باشه، خیلی صفا داره. یه چیزی براتون میگم، یه چیزی میشنمی به نفعتونه. حج وقتی میگن حج مال خود حضرت آدم میدی، چون بحث ده پل عرض رو نمیدونم اون چی؟ آره مثال گفتم این سوره چرا بعد نماز صبح ظهر آن روایته که اونو نمیدونم، اونو بایستی روایتشو بررسی بکن ببینیم اون تو چه فضاییه. من نیدم اونو باید ببینم، چون آدم بعضی وقت تا یه شهر میده بعد میبینه که یه چیزی از حساسش اشکال داشته. چه کم طوری گفته که من زرا اینو زور بخونیم بلام کلی شهر داده. قبلا هم یه بند خدایی که رفقای ما بود سر به سر همی میذاشت، میرفت یه چیزی حدیثی جعل میکرد، بعد میرفت به مربیاش میگفت که آقا این حدیث یعنی چی، بعد که کلی اون بند رو داد توضیح میداد میگفت آقا این حدیث نبود خودم ساخته بود. ولی که از اون دو یاد گرفتم که هر کی هر سوالی میپرسه جواب ببینم اول اون روایت هست بعدش شروع کنم. بعضی از سوال هست واقعا احتیاج به چیز داره، تحقیق داره. مواظب باشین خودتون هم اگه یه موقعی سوال کردن هر سوالی رو جواب ندی. حالا اینم جزء اوناست که نمیه جواب داد. جواب نده که سر به سر گذاشته.
نه اینجور سوال گفتم خوندنه تو که درست
کسی رو صباته کلن میدونید یکی از معجزات زندگی بشر برخص شد آها یکی یکی بگم آها خوش ببینید به شرط اینکه شما هبوط کنید و بشین بنی آدم فرزند آدم، یعنی ذهنیتاتون رو خالی کنی، واقعا زمین میشه محل زندگی و توش بحث امنیته و بحث چیه؟ بحث در واقع آمادگیه برای قیامت. یعنی ما از اینجا شلیک میکنیم برای قیامت. بحث جبال چیزی که خیلی مهمه تغییر و تحوله، خیلی توش مهمه. اصلا جبال سمبول تغییر و تحوله و اقلیم سازیه. اقلیم سازی یعنی به زندگی رنگ و بو دادنه. بعد ایجاد تنوع و تحول کردن دست زوجیت، استمرار حیات به علاوه خود تحول حیات و ارتقاء ساختارهای حیات. هم استمراره، هم تحوله، هم ارتقاء ساختاره، هر سه تاش، این سه تا مفهوم، این تو زوجیت. بحث بعدی چیه؟ به ترتیبش الان اینا رو وقتی سر هم میکنید خیلی چیز جالب میشه. بحث خوابه. ببینید خواب واسطه بین انسان و برزخش. یعنی شما یه عالم برزخ داریم، یه عالم قیامت داریم. خواب کاری که میکنه شما رو در همین دنیا به برزخ اصلیتون و به قیامت متصل میکنه. شما وقتی آدم وقتی میخوابه دیگه از مختصات رو زمین بودن خارج میشه، میاد یه جا دیگه. اصلا شما مثل این که تو خواب جای دیگه. من خیلی تمرین کردم، حالا شما هم تمرین کن. مثلا دلم میخواد بخوابم تو همین اتاق باشم، هر کار میکنم نمیشه. این کارایی با خواب میشه که یه جا دیگه میری، بعدا معلوم نی کجا میری، هر دفعه هم یه جا میری. ست داره انسان، ست. در واقع کار خواب آوردن مرتبه ای از حیات مجرد ممثله در حیات اینی. ثبات وقتی که میره شما میری مثل این که یه دفع چیز میشه، اشارش میشه، یعنی دو مرتبه تجدید حیات میکنی، تجدید دو مرتبه زنده میشه. اینان که مصیبت زدن خیلی برشون، برای اونا خیلی جالبه. بعد هر خوابی یه لایه از مصیبتشون کم میشه. حالا انشالله که هیچ کسی مصیبت نبینه، ولی اصلا واضحه که این وقتی این میخوابه یه لایه مثل این که از مصیبت ها کم، اصلا مثل این که این یه میره یه جای دیگه، به روز میشه بعد میگرد دیگه، اون قبلیه نیست. هر دفعه آدم میخونه دیگه، میخوابه دیگه، اون قبلیه نیست، یکی دیگه است. اونا دوچاره چیز میشه، یه سری اشکالاتی، حالا یا مال اطرافیانه یا مال یعنی یه ناشیگری هایی بعضی ها ممکنه بکنن که اون ناشیگری ها منجر میشه که خواب، مثل اینکه مثلا خیلی ها اصلا خواب نمیرن، خواب یا خواب میرن خیلی خود خوابشون اذیت کننده است. یعنی خواب آرامش نیست، خاصیت خواب اینه، مثل بیماریه، ممکنه یک کسی از ناحیه خواب بیمار بشه. بدترین بیماری ها بیماریه که مربوط به خواب باشه، یعنی یه خواب مختل بشه یا خواب آشفته بشه یا یه ورودیه بدی پیدا بکنه، چون حالت های بدی پیدا میکنه. بعضی وقتا از همین ناحیه فرد شروع میکنه، همون قدر که ثباته همون قدر استراب میاره، همون قدر تشویش میاره. اینقدر که این خواب ممکنه تشویش بیاره، هیچ چیز دیگه. ترسایی رو ممکنه طرف تو خواب بهش انتقال پیدا کنه که اصلا تو بیداری نمونه و مثال نداشته باشه، ولی معجزه از خواب، معجزه است، یعنی خاصیتش از نظر مرتبه حیات مثل این که شما رو میبرن توی مرتبه برزخی، بلا تشبیه یه آدمی که هبوط کرده رو میبرندش یه مرتبه تو همون بهشت مثالی که بوده. بله بله، بعد دوباره میفته پایین، بعد یعنی بعد هر خوابی یه هبوطی اتفاق میفته. هرچی میبینه در یه مرتبه دیگه میبینه، هرچی میبینه در یه عالم دیگه میبینه. بعضیاش افکار خود فرده، بعضیاش هم یه سری حقایق وقایعی که اتفاق میفته. مثل اینکه شما تو خیابون که را میرین اتوبوس رو میبینی، ولی وقتی اتوبوس میبینین مخلوط میشه با فکرهای خودتون. مثلا قدرت نفس فرد، بعد اگه پرواز بکنه قدرت نفسش. آره خیلی مخلوط میشه، اصلا مثل این که طرف رفته توی عالم دیگه. خواب مسئله، یا مسئله بگم، یا خود مواجه شدن انسان با یه آسمان دیگری و یه زمین دیگری است. یعنی بله بله، اون دیگه قاعده داره دیگه. دیگه این مثل خود حیات همین جاست که میتونه شکلهای مختلف داشته باشه. تو خوابم شما میتونی شکلهای مختلف داشته باشی. به همین دلیل خوابای آدم بیشتر تجربه آدمه در یه منطقه دیگه. پس خواب به خودی خودش یه محیط دیگری رو برای انسان مهیا میکنه که اونو برش میدارن میبرن یه جور دیگه. دیدی کشتیگی رو وقتی کشتی میگیرن احتیاج دارن یه استراحتی بکنن، یه نرمششون دارن حال بیان، بعد دوباره ولشون میکنن تو تشک. خاصیتش اینه که انسان یه نفسی تازه میکنه دوباره میره توی ماجراها. خان برای این کار اگه کسی خواست خوابش رو تنظیم کنه، خوابش رو بهبود بده، ارتقا بده، بهترین چیزی که تو روایات اومده خوندن سوره قدر قبل خواب، هر تعدادی که میتونه. یه بنده خدایی اومد گفت که البته خب ممکنه رو هر کسی پیاده نشه، ولی گفت من خوابم نمیبره. گفتم خب شما سوره قدر بخون، ارتقاء سطح روح به مرتبه بالاتر. گفت که خب من میخونم. گفتم بخون هر تعدادی که شد. گفتم تا 100 تا هم شده بخون. بعد به من گزارش بده که هر شب چند تا خوندی که خوابت میبره. این بنده خدا اولش میگه من تا 100 تا رو خوندم، فرداش میگه 90 تا شده، بعد میگه 30 تا، بعد میگه 20 تا، بعد میگه 10 تا. آره آره، من الان به این مقام رستم بسم الله نگفته خوابم، اصلا نمیستم سوره رو تا تهش بخونم. ولی خوندن سوره قدر خیلی مؤثره و سطح ثبات رو خیلی قوی میکنه. مضافم به این که تو روایات اومده هر کی بخواد خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و در خواب برسه سوره قدر بخونه، یعنی سوره ملاقات پیامبر اعظم، اذن دخولیه که برای رویت پیامبر قرار داده شد. حالا ممکنه شما یه شب بخونید نبینید، دو شب بخونید نبینید، به هر حال بعد 100 شب، بعد 1000 شب، به هر حال راه میده. خیلی خاصیت خوبی داره، این آشفتگی خوابو کامل برطرف میکنه. اگه کسی سوره قدر خوند و آشفتگیش برطرف نشد، حتما به من گزارش بده، چون بعضی چیز داره که ما میگیم، خب ما اینا از روایات به دست آوردیم، خوبه که تو تجربه آدم رو تجربه بکنم، بعد تو تجربه هم ما ببینیم که آثارش چیه. خیلی آره دیگه، میگم اولش میگفت من 100 تا رو خوندم، بعدش هم تو تعدادش کم شد دیگه، الان دیگه فرتی میخونه میره. خواب همه میبینن، یادشون نمیاد. خوبه که بعد از این که بیدار شدی یا قبلش، هم قبلش هم بعدش آیت الکرسی بخونی. نوعاً اگه بعد خواب کرسی رو بخونی، یوهایی به ذهنتون میرسه که ای خواب من دیدم. ولی الان ما هممون خواب میبینیم ولی یادمون نمیاد. آیت الکرسی کارش اینه که میره اون چیزی که لازمه رو بر ما پیدا میکنه و میاره. البته خیلی اصرار نداشته باشین، بذارین خواب کار خودش انجام بده، یعنی نبریدش تو خواب دیدن، نبریدش تو ارتباط با غیب، نبرید بذارین همین صبح تو دانش کارشو بکنین دیگه. یعنی بعضی وقتا ما بخواییم از یه چیزی چند تا کار بکشیم، صبات یعنی این که ما رو بروزمون میکنه، مثل این که دو مرتبه از نو یه حیاتی به ما میده، میتونیم دوباره زندگی کن، خبوتو از نو شروع میکن. خیلی چیز عجیبیه واقعا، خیلی عجیب واقعا. اگه خواب نبود هیچ کدوممون نمیتونستیم این همه بلا تو این عالمو تحمل کن. خیلی بلا سال شما نگه 45,000 کودکون مرد و زن کشته شده، اصلا چیز عجیب غریبی. آدم بایستی بارها میمرد، نه یه بار. خوبی خواب اینه که میخوابی میری یه فضای دیگه، تو اون فضا دیگه داستان یه جوری دیگه هست، قواعد یه جوری دیگه هست، دوباره میسازن، میای اینجا. قدرت تحملت، قدرت پویاییت خیلی بیشتر میشه. اگه نبود آدم ها خیلی زود پیر میشدن، نه که خوابشون نمیبره، خیلی سریع پیر میشن. نمیدونم دیدین یا نه، قیافه هاشون خیلی چروکیده میشه، خیلی اعصابشون به هم میریزه. بعضی از این جانبازان محترم که موجی میشن، نه ساختار خوابشون کامل مختل میشه، اصلا خواب یوهایی از ساختار زندگیشون برچیده میشه، خیلی اینا سختی میکشن، خیلی تأثیر داره. آره حتی احتمال داره برگرده. من حدسم اینه که اگه این کارو بکنم احتمال، حالا من که دستم نرسیده به کسی، بر شنیدم این سوره خیلی سوره خیلی عجیبیه، سوره قدر. حالا اگه کسی دیدین که اختلال در خواب داشت، بهش توصیه کنید استمرارش خیلی مهمه. مثلا یه مدتی حتما بکنه، روز شبای اول جواب نمیگیره، ولی باید مثلا یه مدتی. پس شد این خواب ببین بعضی هاش سبک زندگیه. مثلا شما خوابتون اگه از ساعت 9 شب مثلا بشه 12، مقدار خوابتون باید بیشتر باشه. اگه مثلا ساعت 9 تا 2 بخوابین خیلی خوبه، ولی خب آدم ها نمیتونن این ساعت بخوابن. سبک زندگی تأثیر داره، ساعت‌های خواب، شرایط خواب، شرایط زندگی، اینا خیلی تأثیر داره. یعنی خیلی وقتا خواب وقتی زیاد میشه به دلیل آلودگی هوا، اینا خیلی تأثیر داره. به هر حال شما همین پا میشین میرین یه روستای هوای سالم تنفس میکنین، صبح خوابتون نمیبره. مثلا صبح پا میشین برای نماز دیگه خوابتون نمیبره، اما اینجا شما هرچی هم بخوابین خوابتون میاد. خب اینا مربوطه به شرایط زندگیه، ربطی به ساختار بدن نداره. ساختار بدن نوعاً از مثلا چند ساعت، 4 ساعت تا 7 ساعت 8 ساعت کفایت میکنه. بستگی به سن داره، بستگی به شاکله داره، بستگی به عادت داره، بستگی به آموزش داره، خیلی چیزا توش دخیله. ولی اون چیزی که خیلی توش مهمه اینه که انسان در هر حالتی خوش خواب باشه. یعنی چی خوش خواب باشه؟ نه اینکه پر خور رو پفو کنه. خوش خواب منظورینی یعنی از خوابش توقع سکونت داشته باشه، خوابش رو درگیره مسائل نکنه، نمیدونم با فکر ناراحت نخوابه، نکاری کنه که خوش بخوابه. که خیلی ها برنامه های روزاشون که مختل میشه به خاطر خواباشونه. من اولین در اصلاح برنامه ریزی اولین توصیه‌ام به افراد اینه که از خواباتون شروع کنید. در اصلاح برنامه ریزی اگه کسی خوابش رو اصلاح نکنه غیر ممکنه که بتونه برنامه ریزیش رو درست کنه. یعنی نقطه ثقل اصلاح برنامه ریزی اصلاح در خوابه. اصلاح خواب هم منظور مقدار خواب نیست، کیفیت خوابه. کیفیت خواب باید درست باشه. خب اینم شد خواب. خود برزخه. البته ببین شوخی نکن باش رو. برزخ ها دو حالت دارن، یه برزخیه که تو دمشی، یه برزخیه که دیگه میری توش دیگه بر نمیگردی. این برزخه دمیه. خیلی از این کشف و شهودایی که میکنن در کما مال این برزخ دمی است. نوعا از برزخ عمیق کسی خبر نمیتونه بیاره. اینا که تجربه مرگ دارن نوعا از این شبیه خوابه که دارن تعریف میکنن، که خیلی هم مطرح میکنن. یعنی شما هر شب دارین میرید و میایید و تجربه مرگ دارین دیگه، همه تون تجربه مرگ دارین هر شب. و چقدر این تجربه مرگ جالبه، چقدر خوشاینده، چقدر خوبه، چقدر اگه آدم حسش بکنه و لمسش بکنه چقدر چیز جالبیه. هرچند بعضی ها خیلی از خواب بدشون میاد، ولی خواب چیز خیلی خوبیه، قدرش رو آدم بدونه خیلی خوبه. چی؟ راجع به خواب دیدن بعضی از خواب ها هستن که مثلا متوفا یا اون کسی که اون طرف سمت فرد میاد اغلبش ذهنیت خود فرد، ساخت تصاویر درونی خودش کمن، به همین دلیل خیلی روش نمیشه حساب کرد. مثلا خیلی ها تازه از دنیا میرن میگن مادرتون رو تو خواب دیدیم، گفتن که یه خود بیشتر مراعات کنید، بیشتر پول خرج کنید، بیشتر پول بدین. البته میشه خوابای سفارش هم دید و ارث ما رو کنار بذارین، ارث میذارین یه خود پولاتون هم اینطور نه تک خوری نکنید، مادرتون خیلی ناراحت میشه. خیلی هاش ذهنیت. به همین دلیل خیلی نباید به اینا اتکا کرد، بلخص اونایی که تازه عزیزی از دنیا میره خیلی ها خوابای اینطوری میبینن، نوعنش هم ذهنیت. ولی چرا بعضی هاشون که حالت مثل داره، مثل حالت مثل داره که حالا من نمیتونم خوابش رو تعریف کنم، چون وقتی میگم بعضی دوباره ذهنشون میسازه بعد دیگه میرن همطوری خواب میبینن. یعنی شما حتی نمیتونی بگی حالتون مثل اینطوری منظورمونه، چون ذهن بلا فاصله شبیه سازی میکنه دیگه، مرده ها رو اینطوری خواب میبینه. اونا چرا تعبیر داره و من و بعضی ها که خواب میبینن هست همون دمش میگم ببین تعریف نکن، میگه بابا من همون چیزی نگفتم، میگم ببین همون دمش که گفتی معلوم فیلم سینماییه بلش کن. ولی بعضی ها هست اصلا خیلی عجیبه، یعنی شکلش خیلی شکل برزخی داره، مثل خط میخی هم هست که نمیتونه کسی بخونه. یعنی واقعا بعضی ها شبه بارها تعریف کرد، ازش درس گرفت. یکی از بهترین درسای زندگی تعریف خواب های مثلی است که خیلی جالب. حالا یه موقعی چه ویژگی دارن؟ اینا که اهل تفکر و تعقلن خوابشون نوع مثلی است و مثل خواب میبینن، خیلی چیز جالبیه. چی؟ احتمالا اینطوری بود، کتاب زیاد میخونده. کلن یه رده از پادشاهای قدیم اینا خیلی اهل مطالعه بودن، میگه بعد پادشاهی هم خز کردن. یه همینطوری اومدن، نه مطالعه ای نه چیزی، اصلا خیلی وحشت. بازم به شما الان وقتی تو قرآن در مورد فرعون آیه میخونید، واقعا آدم چیزه، اهل فکریه، یعنی بلد حرف بزنه. بعدم وقتی که مثلا اوضاع رو به ضرر خودش میبینه، بلده چجوری کج کنه. رانندگی پادشاهیشو خیلی خوب بلد. الان پادشاهی الان اصلا مفکرونه، اصلا ارزش حرف زدنم نداره. اونا بر اساس باند و باند بازی مودن. البته نه که اونا نیومده بودن، اونا هم همینطور بودن، ولی اونا میدونستن. الان شما یه موقعی در مورد اهرام مصر تحقیق کنی، اصلا خود فکر اهرام مصر، یه سری هم فیلم هایی نداره، اصلا چیزای عجیب غریبی. خب یعنی چی؟ آره الان ببین اینا که نوشتیم غیر زوجیتش، که زوجیتش هم تغییر میکنه بعد قیامت، اینا همشون بساطشون جمع میشه، یعنی هم زمین بساطش جمع میشه، هم جبال بساطش جمع میشه، هم این زوجیتی که ما داریم بساطش میشه، زوجیت دیگه جاش میاد، همین خواب بساطش جمع میشه. یعنی نوعا این مواردی که اینجا نوشته شده با قیامت بساطشون جمع میشه، اینطور نیست که بمونه، ولی خاصیتاشون باید بمونه. یعنی مثلا ثبات این بایستی تبدیل بشه به یه عملی، عمله باید بمونه. زوجیت باید تبدیل به عملی بشه، عمله باید بمونه. عملهای اینها باید بمونه، ولی خود اینها همشون بله، اینا شبیه بدنن، اینا منتها اینا بدنه خارج انسانه. شما یه بدن داری برای حیات، یه بدن بیرونی هم داری، اینا هم بدنه، یعنی عینیت داره. یعنی پاتو باید رو زمین بذاری، حتما بایستی بخوابی، حتما باید روز بشه، خیلی محسوسه توی دنیا، خیلی عینیه. عینی ترین چیز راست. اصلا اینا عینی سازی میکنه، اینا که داره اینجا مطرح میکنه اینا مصادیق عینی سازیه زندگی. اینا رو که یوهایی برمیدارن همش هم با هم برمیدارن. مثلا الان خورشید الان یکی یکی مطرح میکنه از شمس و کبرت خورشید دیگه از این از این بعدش دیگه به این شکل سراجم و حاجابه این منا دیگه نیست. یا مثلا درختانش تبدیل میشه جنات تجریم تحت الانهار، جنات مثل زوجیت تبدیل میشه، یعنی اون جناتی که اینجا هست تبدیل به عمل میشه، اینا تبدیل همشون تبدیل به عمل میشه. شما ببین اگر خورشید چون خورشید هم فصل رو تولید میکنه هم روز رو تولید میکنه و همه عمل های انسان وابسته به خورشیده، تفصیلش سن انسان رو تعیین میکنه. شما شنیدین شما چند سن خورشیدی داریم؟ میگیم خورشیدی سن انسان رو تعیین میکنه. الان اگه یه نفری متولد بشه همون موقع سن خورشیدی شروع میشه دیگه، نه؟ اگه 70 ساله یعنی 70 سال خورشیدی. زمانو تو نه غیر زمان خیلی چیزایی دیگر هم میده، اصلا عنصر تفصیله. حالا اینا خورشید عنصر تفصیله، حالا اینا بریم جلو. پس شد خواب چی؟ یه مرتبه دیگری از حیات، نماینده برزخ در زندگی دنیا. و خود این خواب منجر میشه که انسان یادش نره که باید اصلا حیاتش یه جور دیگه هست. شما به وسیله خواب میتونید بفهمید که یه حیات دیگری هم دارید، چون واقعا حیاتی که شما در خواب دارین با حیاتی که در دنیا دارین خیلی تفاوت داره. الان شما توی خواب نفستون ممکنه بند بیاد، ولی با بینی که تنفس نمی کنید که، ممکنه مثلا یه کارایی اراده بکنید، اراده داشته باشید، ممکنه مثلا سرما بخورید تو خواب، ممکنه سرما بخورید ولی نه اینجوری سرما بخورید، ممکنه مریض بشین ولی نه اینجوری. نوعاً تو خواب وقتی اتفاق میفته خیلی سریع و خیلی وابسته به اراده است. شما مثلا در یه زمان اراده میکنید میبینید اصلا بعضی وقتا به اراده شما نیست، صحنه مرتب عوض میشه. این خود این حیاته نشون میده که انسان یه قابلیت هایی داره که باید بدونه که زندگی فقط همین زندگی دنیا نیست، یعنی مدل یه تجربه مثل این که برای انسان هر روز و هر شب نماینده ای از یه مرتبه ای از حیات گذاشتن که اون حیات اصلا هیچ شباهتی به این حیات نداره. نه آسمان شبیه، نه زمین شبیه، ولی زمین شبیه آسمانش هم شبیه، ولی آسمان شبیه نیست زمینش هم شبیه، هیچ نسبت نه. ولی نمیتونی بگی آسمان نیست، نمیتونی بگی زمین نیست. حالا شما تا حالا تو خوابتون ستاره دیدین؟ میگی خب بعضی وقت دیدیم آسمانش چه رنگی بوده؟ چه بدانیم رنگش چی بوده؟ چجوری بخونیم؟ آیا زمین دیدی؟ آره. مثلا ببین شوخی نکن، تو خواب را رفتی؟ یه خب معلومه تو خواب را رفتم، زمینه چه رنگی بود؟ چه بدانم زمینه چی؟ چجوری را رفتی؟ اصلا چیزه داستانش چیز نیست، مثل این را رفتن اینجا نیست، آسمانش مثل اینجا نیست، را رفتنش مثل اینجا نیست. نبضتون رو تو خواب گرفتی؟ هیچ وقت من نبضم رو تو خواب نگرفتم. شما گرفتی؟ اصلا اینجوری نی. تو خواب خودتون رو دیدین؟ آره تو خواب خودمون رو دیدین. اه تو خواب خودتون رو دیدین؟ چجوری دیدین؟ از پشت دیدین یا از کنار دیدین؟ دیگه خب دیدیم دیگه. پس اگه شما خودتون رو تو خواب دیدین، اونی که تو خواب دیدین کی بود؟ شما که خودتون رو تو خواب دیدین اون کی بود؟ تو کی هستی؟ مثل این که تو خواب یکی داره خود شما را میبینه که اون نیست، اون هیچ کاری نمیکنه. این نفسه دیگه، این نفسه که داره میبینه، نه اونی که داری میبینیش. خیلی چیز جالبیه، نه؟ جالبی. این خیلی آدم میتونه با خواب به علمای مختلف دست پیدا کنه. نرین توی فضای خواب دیدن و نمیدونم از این اینا، چیز نی، فایده ای نداره. دست چیزی هم دستگیرتون نمیشه. ماهیت حیاتش رو پیدا کنید. ماهیت حیاتش یه ماهیت خاصه. اگه بتونید با ماهیتش ارتباط پیدا کنید، مثل اینه که بلا فاصله میرین در یه جایی کلی علم پیدا میکنید، برمیگردین توی حیات دنیا. یکی از راز و رمزهای عالم شدن استفاده از خواب، استفاده درست از خواب. انقدر این قدرت میده به فرد. و حالا اینا بهش میگن ثبات. ببین ثبات یه همچین چیزیه، یعنی توی زمین پر ابتلا، پر فتنه، اینا ورش میدارن میبرندش یه جایی که نه ابتلا هست نه فتنه، که از کسی نیست، هیچ کس نیست، و میتونه هر جایی بره و با اراده خودش هر کاری بکنه. حالا
آره.
درسته اونا، چون به هر حال هرچی که در عالم مسئله ما داره اتفاق میفته یه نمودی در عالم طبیعت ما داره، و از خیلی میشه با همین برنامه خواب رو تغییر داد. حتی میشه مثلا خواب رو رنگی کرد، رنگ قرمز داد، رنگ نمیدونم. خیلی ها این کار رو میکنن. حتی من خیلی خودم خوشم نمیاد دست بهش بزنم، ولی این به فلایم مثلا میان غذاها رو تغییر میدن، چون به هر حال ما با بدنمون ارتباط داریم. خواب رابطه روح از بدن قطع نشده، پس بنابراین میشه روش کار کرد، و وقتی که این بمیره دیگه قطع میشه، دیگه کامل قطع میشه، که البته اونم برای برزخ هم میشه یه کارایی کرد. اینطور نیست که مثلا روح کامل بتونه، مثلا میشه یه کارایی کرد که اون یه مقداری بشه ازش استفاده کرد. خب بحث لیل شب کار کردش میشه لباس. ببینید لباس به معنی پنهان شدنه، یا بحث سترشو مطرح کنید، یا لباس وقتی میگن به معنی پوشاندنشه و پنهان کردنش. انسان در شب میتونه عیب‌های مختلف خودش رو بپوشونه، و علاوه بر این میتونه ایجاد آمادگی بکنه برای حیات. چون خوابم در شب اتفاق میفته بیشتر، البته خواب در روزم اتفاق میفته ولی عمدتاً مال شبه. این خاصیت لباس بودنش رو هویدا میکنه. وقتی میگیم لباس یعنی این که شما احتیاج داریم به یه تاریکی، افتادن در یه ظلمات و قطع کردن اون ساختاره حیاتی که در روز داره کار میکنه. مثل اینکه شما دارین استراحت میدین به اعضا و جوارحی که داره کار میکنه، که خود این استراحت دادن به اعضا و جواره نوش میگن حالت لباس. لباس از لبسه گرفته شده، هم پوششو داره هم کیفیت پوششو داره. یعنی شما کیفیت پوششتون یا کیفیت پنهان شدنتون میتونه متفاوت باشه و به نسبت کاراتون میتونه تغییر کنه. یعنی هر چقدر که حرکتاتون در روز فعالانه تر باشه، شب میتونه بپوشونه لباس تر باشه. مثل اینکه شما یه چیز رو دارید مخفی میکنید به خاطر اینکه قدرتش رو دوباره باز آفرین کنید. یه مدل باز آفرینیه. شما ممکنه بگید این خاصیت خوابم هست، شب جامعه تر از خوابه. یعنی ممکنه شما توی شب بلند بشین، تصمیماتی رو بگیرین، کاراتون رو بررسی بکنین، تفکرتون رو احیا بکنین، قوای درونی رو زنده بکنین. مثل اینه که شما یه تاریکی میندازین رو چشمتون، ولی چشم درونتون رو بینا میکنین. احتیاج داره آدم خیلی وقتا چشمش بسته باشه و فکر کنه. همین الان شما حرفای منو میشنوین با چشم باز میشنوین، ولی وقتی چشماتون رو ببندین یه جور دیگه میشنوین. چشم وقتی چشم بسته میشه یه جور دیگه شنیده میشه. شما الان راجع به یه موضوعی میخواییم فکر کنی، چشمتون باز باشه و چشمتون بسته باشه، دو جور فکر میکنی، دو نوع فکر میکنید. شما اگه یه جایی تاریک باشه تا یه جایی روشن باشه، دو مدل فکر تو ذهنتون میاد. به خاطر همین شب مثل اینی که همه جا رو تاریک میکنن، این قوای انسان توی تضادی قرار میگیره. توی تضاد که قرار میگیره قدرت پیدا میکنه. اگه این همش شب میبود یا همش روز میبود، این قدرت رو نداشت. این که شب روزه، این منجر میشه که قدرتش بشه، بازآفرین بشه. شما راجبه یه موضوع دو مدل میتونید فکر کنید، حتی میتونید سه مدل فکر کنید، حتی میتونید چهار مدل فکر کنید به نسبت شب. یعنی شما الان یه موضوعی رو، هر موضوعی میخواید تجربه کنید. من زیاد تجربه کردم، شما میتونید تجربه کنید. یه موضوع رو اول شب راجبش فکر کنید، وسط شب فکر کنید، آخر شب راجبش فکر کنید. سه مدل مختلف فکر به ذهنتون میخوره. یعنی اصلا استنتاجاتون کاملا متفاوت میشه. خاصیت شب اینه که یه سری قوا رو تعطیل میکنه، قوای درونی رو روشن میکنه. به اینا میگن، به این حالت میگن لباس. میپوشونه، عوضش از تو روشن میشه. تجربه شب داشتن خیلی مهمه. خیلی از چیزایی که به شما ارجاع داده میشه باید بگین که من شب فکر میکنم، نباید همون موقع فکر کنی. هم میتونید فکر کنین، تصمیم نگیرین. یه الان فکر میکنم بلخص اونهایی که مسئول یه کاری هست یا میخواین راجع به یه چیزی فکر کنین، تصمیمات مهم میتونید بگیرین. تو روزش فکر کنین، شرم قسمت های مختلفش فکر کنین. اول شب فکر کنین، وسط شب فکر کنین، آخر شب فکر کنین. اصلا خیلی متفاوت میشه. اونی که به سمت آخری میره قدرتش خیلی بیشتره. اینا باید تمرین بکنید. من میدونم خیلیاتون تمرین کردید ولی خیلی تمرین نکردید. بعضی چیزا رو یه خود بیشتر تمرین بکنید. چون بعضی چیزا رو ما با یه بهمون آموزش میدادن. خب این چیزا رو به ما آموزش ندادن، مثلا نگفتن که یه موضوع رو که شما در اوقات مختلف فکر میکنی ممکنه تو فکرتون اثر داشته، میگفتین که من که منم، این منم و این خودم هم، مسئله هم که عوض نمیشه، زندگیم هم که همینه، چه فرقی میکنه الان فکر کنم یا مثلا سحر باشم فکر کنم. خب بکنید ببینید فرق میکنه دیگه، تفاوت میکنه. کوه بود بالا که شما وقتی بالای کوه میرفتین درجه حرارت دما کم میشد، مثل این بود که یه اقلیم دیگه رفته بودین. سجده کار شبا میکنه، مثل کوه میمونه در عرض، در عرض لیل سجده مثل کوه میمونه. تست هوش. خب یعنی شب رو شما میتونین با سجده هر موقعی خواستین چیکار کنید، بیارین تو دستتون، الان برین سجده شب میشه، شب نمیشه، همینجا تاریک میشه دیگه. اگه سجده کامل برین دو تا دستو میندازن جلوشون، هیچ نوری هم نمیاد، میشه شب. کم میاد، کم میاد. خیلی تفاوت داره. به همین دلیل سجده نماده چیه؟ نماده تو شب رفتنه. حالا اینی که کسی در شب سجده بکنه خیلی خوبه، یکی از بهترین راه‌های تقویت تفکر سجده در سحره، قوای درونی رو به شدت فعال میکنه. حالا ممکنه شما بگیم ما میریم سجده خوابمون میبره، برای خصمی که یه خود جوان ترن یا پیر ترن فرق میکنه، جوان ها به خاطر جوانیشون خوابشون میبره، پیر ها به خاطر پیر ها، میان سال هم به خاطر میان سالیشون خوابشون میبره. ممکنه یکی بگی که آقا ما خوابمون میبره، یعنی اشکال نداره تمرین کنی خوبه، این بعضی کار رو باید بکنی. اینی که شما بتونین شبا داشته باشین، سجده هم داشته باشین، بعد بتونین بین اینا توازن برقرار کنین. یعنی مثلا برای شب یه سجده داشته باشین، هر وقت خواستین یه چیزی رو تصمیم بگیرین وقتش نبود، دو رکعت نماز بخونید برید تو سجده، مثل اینه که همه جا رو خاموش میکنید، یه شب مصنوعی درست میکنید و تصفیه میگیرد اونجا. خیلی چیز جالبیه لیل لباسه. حالا آیا فقط لباس لیله؟ نه چیزای دیگه هم لباسه که حالا چی؟ ببینید این سوال خیلی شایعه، اگه یه نفری مشکل داشته باشه ما براش نماز بخونیم دعا بخونیم اثر داره، نمیتونید بگین اثر نداره و نمیتونید هم بگین اثر داره. پس چون که نمیتونید بگین اثر نداره و نمیتونید بگین اثر داره، پس بخونید انشالله که اثر داره. درسته؟ حالا چرا نمیتونیم بگیم اثر نداره؟ چون انسان خاصیت القایی داره، بلکه اگه مادر باشه اگه پدر باشه خاصیت القایی داره، یا فرزند نسبت به پدرش خاصیت القایی داره، یا همسر نسبت به همسرش خاصیت القایی داره. انسان یکی از خصوصیاتش القایش و اغلب از این القا هم استفاده نمیکنه. خیلی این خاصیت القایی جالبه. چرا میگیم اثر نداره؟ چون خیلی ها این خاصیت رو نمیشناسن، ازش هم استفاده نمی کنن. فی امان الله. بلخص این شبکه های مجازی این خاصیت القا رو از فرد میگیره، موسیقی خاصیت القا رو میگیره، صوت های اضافی خاصیت القا رو میگیره، غیبت صوت خاصیت القا رو میگیره، حرف زیاد زدن خاصیت القا رو میگیره. خاصیت القا یه خاصیتیه که خدا به انسان داده، میتونه یه فکری رو یه چیزی رو در یه کسی القا کنه. ولی چرا میگیم که نداره؟ خب چون خیلی ها استفاده نمی کنن. چرا داره؟ چون ممکنه بعضی ها این قدرت رو داشته باشن، خودشون خبر نداشته باشن، پس بنابراین انجام میدن. اگه اثر کرد میفهمن اثر داره، نکرد نمیفهمن اثر نداره. تقسیم بندی شب اینا رو تو کتاب آوردم. اولش که مغربه تا موقعی که یه روشنایی تو آسمان باشه، بعد میشه از اون موقعی که روشنایی کامل میشه عشا میشه تا میرسه به نیمه شب شرعی. از نیمه شب شرعی میشه سه قسمتش کرد، بستگی داره دیگه اینا به اقلیم‌های مختلف، اول و وسط و آخر. در واقع میشه شما شب رو به پنج قسمت تفکیک کنی، مغرب و تا نیمه شب شرعی، اول سحر، وسط سحر، انتهای سحر. این پنج تا هرچی به سمت این آخر میره قدرت تأثیرش بیشتره. البته فرق نمی‌کنه، حالا وقتی رسیدیم به سحر دیگه سحره، ولی اون قسمت آخر اصلا یه چیز دیگه. وسط بین عشا و سحر خیلی خوبه، بینا همیشه خوبه، بینا جالبه، بینا برزخه، مثلا بین صبح و شب، بین طلوع فجر و بینا مثل این که ملائکه دارن عوض میشن، دو سری ملائکه میاد، ملائکه قبلی ملائکه، این تراکم ملائکش بیشتر. خب نهار میشه معاش، میشه زندگی، عیش به معنی شما برای زندگی یه حیات میگین یه عیش میگین، جفتش هم حیات معنی میکنن، معیشت میگن. ولی عیش وقتی میگن که با بدن خیلی ارتباط داره، یعنی توش در واقع زندگی که جسمانیه و البته اینی که میگیم به قول روانشناسا روان توش هست، بدنم توش هست، که البته روزو گذاشتن برای معاش، یعنی شما به دنبال روزی باشین، به دنبال علم بده. البته علم ربطی به شب و روز نداره، وقتی میگیم بدن بیشتر میره اون امورات زندگی، میشه امورات زندگی. بعدش میشه سبع شداد، آسمان های هفتگانه. وجود آسمان های هفتگانه مراتب حیات رو میرسونه. بعدش سراج وهاج، تأثیر نور و ضیاء. وهاج، سراج وهاج، نور و ضیاء. نور با ضیاء فرق میکنه، این حالت انرژی مال اینه، مال ضیاء. نور بینایی بان نوره. ببین یکی از مشکلات ما اینه که حیات رو به صورت افقی میبینیم، یعنی احساس میکنیم که مثلا 70 سال میتونیم عمر داشته باشیم و توی این 70 سال میگیم ما میخوایم به اینجا برسیم. عمودی نمیبینیم، عالمو مرتبه بالا نمیبینیم، مراتبی نمیبینیم. مثالش چیه؟ مثالش خیلی ناظر، مثال خیلی ناظرش، بچه هایی که بالغ نشدن با بچه هایی که بالغ شدن، وقتی که زندگیشون رو نگاه میکنی، بعد بلوغشون اگه درست بالغ شده باشن، همه چی برشون متفاوت میشه. زمین، آسمون، همه چی برشون متفاوت میشه. ممکنه این هفت آسمان همین آسمان باشن، البته اینو بهش میگن آسمان دنیا، این آسمان رو میگن آسمان، آسمانی که بدن توشه، جسم توشه، اینو بهش میگن آسمان دنیا. یه آسمانی داریم که معنویات توشه، ما مختصاتش رو نمیدونیم، زمینش هم نمیشناسیم. میگه ارزینه سب سماوات سب، هر آسمانی یه زمینی داره، ما زمینشو که نمیشناسیم، آسمانش هم نمیشناسیم. شما میگی از جنس بقیهش دیگه، از جنس معنویت. و خب ما باید اینا بیا تو ذهنمون، بعد بیایم قرآن بخونیم، مرتبه حیات بگیریم. آخریش هم شد مؤثرات. مؤثرات به معنیه انزلنا من المؤثرات ما انفجاجا، این هم آسمان رو میگه، هم ابر رو میگه، هم باد رو میگه، هم تراکم رطوبت رو میگه، هم دما رو میگه. این همه اینا توی این کلمه هست، چون وقتی میخواد یه چیزی مؤثرات بشه، ابرای متراکم باشه، حتما باید باد باشه، نمیتونه که باد نباشه که، حتما باید ابر باشه، حتما باید تراکم رطوبت باشه، نمیتونه نباشه دیگه، چون اینا مؤثراته، یعنی خودشون هویت رطوبت متراکم بهش میگن مؤثرات. حتما باید دما باشه، چون میگه مؤثرات ما ان سجاجا، حتما باید. خود این تبدیل میشه به یه آب نازل شده، آب نازل میشه، آب خالصه. خیلی مهمه آب، آبی که برای انسان میاد بعدن تبدیل رسوب میگیره، بعدن میاد تو زمین، تو لایه های مختلفش مشکل پیدا میکنه، ولی آبی که از آسمان میاد آب چیه؟ آب خالصه و گوارترین آبه، پاکترین آبه، که البته میشه با جریان های همین آب رو گرفت، نگذاشت بره تو لایه های مختلف، که الان از نظر علمی دارن یه کاری میکنن که بتونن همین آب رو از آسمون که میاد بتونن خودش رو بگیرن، بدون اینکه بتونه با سفره های زیرزمینی یا با زمین تماس بگیره، شور بشه، نمیدونم اتفاقات برش بیفته. این شد. حالا ببینید، این توی این ساختارتون آب دارید و خورشید دارید و آسمان دارید و روز دارید و شب دارید و خواب دارید و زوجیت دارید و کوه دارید و زمین دارید. اینا را این قسمت های آخرش رو، یعنی این قسمت اینا رو دارین، ایناش رو نگاه کنید. یه محل زندگی دارین برای قیام و قیامت، ساختارهای تحولی دارین که میتونید ببینید زندگیتون رو تنوع میده، استمرار دارین، تحول دارین، ارتقای ساختار دارین، یه حیات مجرد ممثل دارین، یه سازه‌ای دارید که میتونه اعضا و جوارحتون رو بازآفرینی میکنه، دو حالت در تضاد قرار بده، شکوفا بکنه توانش رو. روز میتونه رفع و رجوع اموراتتون بکنه و حیات رو جاری بکنه. مراتب حیات دارین، نور دارید و ضیا دارید که خود این از عناصر حیات بخشه، و همچنین این آب که حیاته. یعنی الان اینا همه حول چی جمع شدن؟ همشون حول حیات جمع شدن. حیاتی که حیات دنیا که باید شکلش در قیامت ظهور پیدا بکنه به این شکلی که تو این سوره برای متقین ذکر شده، یعنی همه این نه تا باید تبدیل بشه به متقینه این سوره. الان شما باید خصوصیات اینا رو در بیاری، اینا خصوصیات اینها که در اومد اینا تبدیل شده این نه تا هم. رمز تبدیل این نه تا به اون رو باید پیدا بکنی. مثل معادله چند مجهولی چجوریه؟ باید ببینید چجوری این به اون تبدیل میشه. بله بله، این که کسی بتونه اینا تبدیل بزنه یا تبدیل نزنه. بله بله بله، یا باید برش تبدیل بزنن، یکی بیاد برش تبدیل بزن. الان شما اگه ببینی الان ان للمتقین مفازا، حدایق و اعناب و کواعب و اطراب و کاسن ده ها لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا لا یسمعون. این میشه اینجا یه زمینی داره که اون زمین حدایق و اعناب داره، این مال زمینش، کواعب و اطراب داره مال زوجیتشه، مال زوجیتشه، کسنده هاگا مال کس، مال خوردنی هاش، مال قضاشه، امورات اون معاشش، و البته لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا مال شبشه، و البته روزم هست، فرق نمی کنه، اینا شب و روزه دیگه، شب و روزه مربوط به شب و روزه، این مربوط به شب و روزشه. جزا ام رب که عطا ان حسابا، کلن این چیزی که اینجا هست وقتی میگه عطا ان حسابا، یعنی در ازای ایمان و عمل صالح این حسابشونه، تمام اونا تبدیل اینا نه تاه. بعضیش مثل خورشید یا مثلا آب، اینها ساختارشون کامل اینجا عوض میشه، مثلا چیزی به نام خورشید به اون معنا دیگه نداریم. غذا خوردن این طرف خیلی متفاوته، بر اساس اراده فرد اتفاق میفته، اراده است که فعال میشه. تمام اینا رو خدا به متقین میده بر اساس اون جزای عملی. مثل اینه که شما اینا رو، این نه تا رو، باید همه رو باید تبدیل به ایمان بکنید و عمل صالح. شما میگین ایمانش میشه باورهاش، عملش میشه رفتارها، رفتارهایی که هست. تمام اون چیزی که نه تا
نه تا تفاوته
تبدیله، یعنی این که کسی بتونه اینا رو تبدیل بزنه به این سمت. یه دونه که ببین همه اینا الان فکر کن این زمین، تو زمین که مهاده، این بایستی این زمین مهاد یه عملی تولید بکنه برای فرد که یه عمل عمله خوب باشه، اسمش باشه عمله خوب. چون مثل اینکه شما رو در یه جایی جا دادن، یه خونه ای دادن، امکاناتی دادن، باید به نسبت بودن در این زمین آماده یه کاری انجام بدید. حالا این کار ممکنه شامل همه کارتون باشه که باید انجام بدید، درسته؟ یعنی اینجا چون محل استقرارتونه، زمین تو همش میاد. این خود این تبدیل میشه. ببین اگر این زمین، زمینی که مهاده رو تبدیل به عمل نکنه که عمله که خوبه، این عمله اون ور ظاهر نمیشه، چون زمین ازش میگیرن. بله، اون چیزی که اینجا ظاهر میشه اینه، منتها در این حال که مثل این که این 9 تا به این 5 تا تبدیل میشه، خود اون 9 تا. الان مثلا اینجا شما از آسمان حرف نمیزنه، از زمین حرف نمیزنه، ولی از باغ صحبت میکنه. مثل این که اون زمینه، اون کوه، همه اینا اینجا تبدیل شد به چی؟ تبدیل شد به باغات. منتها اگه متقین باشه میشه باغ، اگه متقین نباشه میشه آتش. اگه متقی باشه این آبه میشه کسنده هاقا، بعد توش آبه، تو اون کاسه آبه. اما اگه نباشه اون میشه همین، میشه آب داغ. یعنی اینجا تفاوتش با این اینه که چه مؤمن چه کافر همه اینا رو داره، ولی اینجا دیگه مؤمنش با کافرش کامل جدا میشه. به این جدا شدنه میگن فصل. یعنی حتی زمیناشون هم فرق میکنه، آباشون هم فرق میکنه، هواشون هم فرق میکنه، ولی اونجا نه، فرق نمیکنه. به این میگن فصل، به این جدا شدنه میگن فصل. به روزی که جدا میشه میگن یوم الفصل. میقات یعنی اون موقعی که وقت این روز فصل جدا شدن. در واقع قیامت هم امکانات جدا میشه، هم آدم ها جدا میشه، هم مراتب آدم ها جدا میشه. سه تا، یعنی هم در یوم الفصل هم انسان ها از هم جدا میشن و هیچ گونه تداخلی ندارن، حتی اگه پدر پسر همسر باشن، متقین و کافر کامل جدا میشن، هیچ گونه نسبتی هم با هم ندارن. هم امکانات جدا میشه، یعنی اینطور این که به همه آب بدن، به همه هم امکانات جدا میشه، هم مراتب جدا میشه، مراتب حیات جدا میشه. یعنی تو خود مثلا همون بهشتی هم که شما دارین، مرتبه هاشون چیه؟ از هم جداست. اینطوری که همه باز با هم باشن، تو خودمون هم فصله، فصله از همه جهته. پس به این میگن جداست، جدا سازی. تکثر بیشتره. علتش اینه که ظرف درک انسان همین مقداره، بیشتر از این. یعنی شما الان بقیه شو بایستی اونجا برید ببینید، فقط در همین حد آدم میتونه بفهمه، همین مقدارش هم آدم نمیفهمه. یعنی شما الان همین کأس دهاق و کوائب اطراب و حدایق اعناب را واقعا آدم خیلی نمیفهمه. مثلا کوائب اطراب رو مثلا میگن هوریانه، نمیدونم بسیار جوانه، هم سن مثلا متفاوته. یعنی خود اینا هم مثلا نوع هدایق و عناب متفاوته، نوع کوائب اطراف متفاوته، به همین دلیل اینا رو به صورت نکره آورده، معرفه نیورده، یعنی تو خودش هم مرتبه داره. ولی نکتهش اینه امکانات اون نهگانه اونجا به پنج تا تبدیل میشه. یکی این چیزی که مربوط به زوجیته، یکی مربوط به زمین آباده درخته، یکی مربوط به خوراکی های و نوشیدنی هاست، یکی مربوط به چیه کسل، یکی راجبه همصحبتیه که اینم دایست به اونفی ها لغوان، و یکی هم امورات لغوان ولاکه زبا اموراته، امورات یعنی فعالیت ها این شد پنجتا. این پنجتا در عوض اون نهتا است. انشالله که خدا ما رو جزء اهل خیر قرار بده به برکت این سوره. هر کسی که انشالله میخواد حج بره، حج نصیبش بشه. انشالله توی حج ملاقات با امام زمان نصیب همه بشه. کسایی هم که نمیرن حج انشالله ثواب حج برشون هزاران هزاران نمیشته بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.